سلام عرض میکنم دوستان، روزتون بخیر. محمد رضا سرگلزایی هستم، روان پزشک. دوستی سوالی از من پرسیدن به صورت ایمیل که توضیحش مفصله، بنابراین به صورت فایل صوتی بهش جواب میدم. سوال دوستمون رو میخونم. نوشتن که من در پی مطالعاتی که در حوزه دین و نیز تکامل داشتم کنجکاوم که بدانم چه ایده ها و نظریاتی در مورد آینده دین در جامعه بشری وجود دارد. توضیح بیشتر اینکه در نظرات شما نیز مشاهده کردم که به نقش مهم دین در زندگی بشر چه مثبت و چه منفی پرداخته اید و به نظر می رسد که تحول دین اثر جدی در سرنوشت بشر دارد. از این رو ممنون می شوم که منابعی در این خصوص اگر می شناسید معرفی نمایید. بله، عرض کنم خدمتتون این که دین رو چه تعریف بکنیم پاسخ به سوال شما رو خیلی متفاوت می کنه. ویکتور فرانکل، روانپزشک اهل وین و پایه‌گذار معنا درمانی، کتابی داره به اسم انسان در جستجوی معنای غایی. ویکتور فرانکل رو معمولاً خوانندگان با کتاب انسان در جستجوی معنا میشناسن که در واقع شرحی است از تجربه خودش در اردوگاه‌های نازی‌ها و اینکه چگونه معناداری زندگی بهش کمک کرده تا از این اردوگاه‌ها با پختگی بیشتر بیرون بیاد. ولی کتاب انسان در جستجوی معنای غایی شرح منسجمتری هست از نظرات ویکتور فرانکل که سالها بعد از کتاب انسان در جستجوی معنا نوشته شده و دو ناشر مختلف با دو ترجمه مختلف هم به فارسی ترجمهش کرده. ویکتور فرانکل در این کتاب اعتقاد داره که همونطور که فروید تأکید کرد بر اهمیت غریزه جنسی در تصمیم گیری های ما، احساسات ما و تفکر ما، ویکتور فرانکل هم در این کتاب تأکید میکنه بر چیزی به نام غریزه دینی یا غریزه معناجویی که اون هم به اندازه غریزه جنسی در انسان اصالت داره، در حالی که خب فروید دیدگاهش این بود که غریزه‌ای که در انسان اصالت داره همون لیبیدو یا زیست مایه یا غریزه جنسی هست که این غریزه وقتی با سانسور و سرکوب مواجه میشه استحاله پیدا میکنه و تبدیل به نهادهای بشری دیگه یا نیازهای بشری دیگه میشه که از حیث دیدگاه فرویدی دین هم یکی از این نهادهای ثانویه و بنابراین غیر اصیل بوده. ولی ویکتور فرانکل اعتقادش این هست که غریزه دینی هم به اندازه غریزه جنسی اصالت داره و در انسان قطعیت داره و محصول سانسور یا سرکوب غریزه دیگری و محصول استحاله غریزه دیگری نیست. حالا اگر با این نگاه ویکتور فرانکلی من بخوام به دین نگاه بکنم، هر وقت ما در مقابل پدیده ای به شکلی خشوع پیدا میکنیم و ستایش میکنیم یک پدیده رو، این نمود بیرون اومدن غریزه دینی ماست. همونطور که خب تحریک غریزه جنسی یک علائمی داره که همه انسانهای بالغ اون رو میشناسن، چه به لحاظ ذهنی چه به لحاظ اندامی، تحریک غریزه دینی رو هم من اینجوری تعریف میکنم که هنگام که در مقابل یک پدیده ای ما خشوع پیدا میکنیم، احساس تواضع و افتادگی پیدا میکنیم و میل داریم و لذت میبریم و انگیزه داریم که بدون اینکه کسی به ما بیاموزاند به خاک بیفتیم، ستایشش کنیم، نیایشش کنیم و تقدیرش کنیم و او رو عظیم و شکوهمند بدونیم، این علامت تحریک شدن غریزه دینی ماست. خب بسیاری از آدم ها در طول تاریخ وقتی که خورشید برمیدمیده، وقتی که خورشید طلوع میکرده این احساس بهشون دست میداده. وقتی که ابرها در آسمان تشعشعهای نور رو با رنگهای مختلف و با شعاعهای متکثر از خودشون بیرون میدادن، این احساس بهشون دست میداده. به این خاطر که اغلب انسانها در طول تاریخ رو به آسمان میکنند و نیایش و ستایش میکنند و خورشید برای اغلب انسانها در ادیان مختلفی از شرق دور گرفته تا قاره های نو ستایش برانگیز بوده و نماد الوهیت بوده و نور در ادیان مختلف تجلی خداوند یا نماینده خداوند بوده. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. و در نتیجه شما در ادیان و آیین‌های مختلف اون ذات تجربه دینی رو که می‌بینید، این احساس خشوع و تواضع و فرو افتادگی در مقابل یک پدیده شکوهمند بوده که خیلی وقتها شما میبینید که در ادیان کهن یک درخت حاجت مردم بوده و مردم بهش دخیل میبستند و بهش نظر و نیازهای خودشون رو میگفتند. و درختان زیادی رو در ایران و در جاهای مختلف میبینید که بهش مردم نامه بستند، بهش دستمال بستند، بهش پارچه بستند، بهش نظر و نیازهای خودشون رو گفتند، در گوشش زمزمه کردند و این احساس تواضع و ستایش بنابراین برای بعضی از انسانها در مقابل دریا، برای بعضی از انسانها در مقابل کوه، برای بعضی از انسانها در مقابل خورشید و آسمان و برای بعضی از انسانها در مقابل یک فرد انسانی، یک معشوق یا یک مرشد خودش رو نشون داده. و بنابراین همونطور که غریزه جنسی میتونه ابژه های مختلف یا هدف های مختلف داشته باشه، غریزه دینی هم میتواند ابژه های مختلف داشته باشه. خب وقتی راجع به آینده دین از من سوال میکنید، من اگر سیر تاریخی تقدس در جامعه بشری رو مرور بکنم، ما در عصر اومانیسم یا انسان محوری هستیم. بنابراین امروزه فضائل انسانی مورد ستایش قرار می گیرن به جای عطایای الهی، و به جای خداوند در واقع انسان، اما نه انسانی که اکنون هست و جنگ افروز هست و حسود و طمعکار هست، بلکه انسانی که می تواند باشد، یعنی انسان عاقل، انسان هنرمند، انسانی که زیبایی شناس هست و زیبایی آفرین هست، انسانی که ایثارگر هست و فداکار هست، انسانی که قابل ستایش هست. و ما در طول تاریخ هم این انسان محوری رو در ادیان داشتیم. بسیاری از مواقع ستایش و نیایش گرچه ظاهراً از آن ذات انتزاعی الهی بوده، ولی در آیین‌ها یک فرد مورد نیایش قرار می‌گرفته. در مملکت خودمون، در فرهنگ خودمون، شما می‌بینید که ما افراد مقدس زیادی داریم، چه ائمه شیعه رو در نظر بگیرید، چه عرض کنم که پیران عرفان و تصوف رو در نظر بگیرید، اینها کاملا مورد ستایشن. براشون بقعه و بارگاه ساخته میشه، مردم در مقابل ذریح و مقبره اونها به خاک میفتند و ارادت ابراز میکنند. بنابراین این انسان محوری در ادیان کهن هم وجود داشته، ولی این انسانهای مقدس و مورد تعظیم و تکریم به عنوان نمایندگان یا پیام‌آوران خداوند مورد تعظیم و تکریم بودند. در اومانیسم این انسان‌ها به لحاظ اینکه توانستند اون بالقوه فضیلتمند انسانی رو در خودشون بالفعل بکنن مورد ستایش بودن. در ادیان کهن هم مثلا شما در بودیسم این رو می‌بینید که خود بودا مورد ستایشه، نه به عنوان پیامبر یک خداوند یا نماینده یک خداوند، بلکه به عنوان کسی که توانسته است به اون جایی برسد که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. این مقام موکشا یا نیروانا یا سهاسرارا یا هر چیزی که اسمش رو در بودیسم بگذارن، ستایش یک انسانی است که در غایت جایگاه خودش هست. بنابراین شما می‌بینید این اومانیسم رو در ادیان کهن هم داشتیم، ولی غیر مستقیم و در لفاف پیچیده ارائه می شده، مستوره بوده. الان این مکشوفه شده و انسان مورد ستایش قرار می گیره، اما انسانی که خواهد آمد، انسانی که می تواند باشد، نه انسانی که هست. بنابراین به نظر می رسه که اگر بخواهیم راجع به این صحبت بکنیم که آیین‌های مقدس انسان مدرن و انسان آینده چه هست، به این نتیجه می‌رسیم که نهادهای بشری مثل فلسفه، علم و هنر، اینها آیین‌های مقدس دین انسان جدید هستند، چون اینها مهمترین دستاوردهای انسانیت بودند و در نتیجه با ستایش فلسفه، علم و هنر ما داریم انسانی که میتواند باشد رو مورد تکریم قرار میدهیم و با ستایش دانشمندان، فلاسفه و هنرمندان. به همین خاطره که همون گونه که شما وارد نیایشگاه های قدیمی میشدید، تصاویر خدایان و نمایندگان اونها رو بر در دیوار میدیدید یا مجسمه اونها رو یا اسامی اونها رو، امروز وقتی که وارد کتاب فروشی ها، وارد کتابخانه ها، وارد کافی شاپ ها، وارد موزه های هنری، وارد آموزشگاه ها می شوین، تابلوی عکس قاب گرفته دانشمندان، فیلسوفان، هنرمندان و عرض کنم که کسانی که از آرمان های انسانی مثل عدالت و فداکاری و انسان دوستی دفاع کردن، مثل مهاتما گاندی، مثل نلسون ماندلا، مثل مارتین لوتر کینگ، مثل مادر ترزا و غیره رو میبینید و در نتیجه اینها همون خدایان انسان مدرن هستند. خدایان انسان مدرن انسانهایی هستند که فضیلتهای انسانی در اونها به غلظت رسیده، کریستالایز شده، متجلی شده و برجسته شده و در نتیجه به نظر میرسه که اینها اون ذات پرستش و نیایش و ستایش و خشوع رو در انسان مدرن برمی انگیزانند و در نتیجه میتونیم این رو دین انسان مدرن و انسان آینده بدونیم. در این زمینه اگر خواستید مطالعه کنید، خب طبیعتاً یکی از کتابهایی که بهتون پیشنهاد میکنم همین کتاب انسان در جستجوی معنای قایی هست. کتابی که من خوندم مال انتشارات آشیان بود ولی ترجمه خوبی نداشت. انتشارات دیگه همین کتاب رو منتشر کرده، من اون ترجمه رو نخوندم. امیدوارم ترجمهش از ترجمه که من خوندم ترجمه بهتری باشه. از فروید کتاب آینده یک پندار کتاب خوبی هست راجع به نگاه فروید به دین. از یونگ کتاب روانشناسی و دین ترجمه فؤاد روحانی کتاب خوبی هست در این زمینه. و کتاب بست تجربه نبوی دکتر عبدالکریم سروش از انتشارات سرات کتاب خوبی هست در این زمینه دین پژوهی. و عرض کنم که با این نگاهی که بنده به دین انسان آینده دارم، شعری هم سرودم که در 29 بهمن 1388 در وبلاگ فکر آزاد که اون موقع داشتیم گذاشتم. اون شعر رو از روی وبلاگ فکر آزاد براتون میخونم. اسم شعر هست تفتان. تفتان آتش فشان خاموش، تتیس دریای خشک، هامون دریاچه‌ای که بود، مرد فتوتی که گم شد، خدا بتی که شکست، بهشت رؤیایی که پژمرد، انسان می آید می آید می آید. بله، بنده هم در این شعرم در واقع همین نگاه رو راجع به دین انسان مدرن و شاید انسان آینده سعی کردم در قالب کلمات شعرگونه و فرم شعر بگنجونم. ممنونم که سوالهاتون رو با من در میون میگذارید و امیدوارم که پاسخ شایسته‌ای به سوالتون داده باشم. خدا نگهدار.